با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما، ایام خجسته نوروز و بهاران بر شما مبارک باد.
سلام آقای رحیمی بر شما و همه شنوندگان عزیز هم همینطور. خیلی متشکرم. اجازه بدید ادامه بدیم خاطرات حاج سیاه رو که هم سر اختیار کرده و دل مادر رو به دست آورده. با اجازتون من ادامه بدم. در این سال صدر اعظم مستوفی الممالک و وزیر جنگ و سپه سالار نایب السلطنه و وزیر لشکر نظام الملک بود. نایب السلطنه به علاوه حکومت تهران و قم و گیلان و غیره را داشت. اصفهان، یزد، عراق و عربستان، خوزستان و غیره ها با ظل السلطان، شیراز با صاحب دیوان، کرمانشاه با حشمت الدوله عبدالله میرزا، لرستان و بروجرد با حاجی محسن خان، کردستان با اقبال الملک، خزینه و بیوتات سلطنتی با امین السلطان، پسرش میرزا علی اصغر خان صاحب جمع، تلگراف خانه، میرزا علی اصغر خان صاحب جمع تلگراف خانه و دارالفنون با مخبر الدوله، پست و وظایف با امین الدوله، خراسان با رکن الدوله، کرمان با نصرت الدوله بود. در ماه رمضان این سال وزیر فواید حسن علی خان گروسی، حاکم سواج بلاق، حمزه آقای مشهور رئیس اکراد سواج بلاق و مکری و چند نفر دیگر از رؤسا را بعد از اینکه قسم یاد کرده و قرآن مهر کرده اطمینان داد، فریب داد و در تبریز کشت. خبر رسید که الکساندر دوم امپراتور روس هم کشته شد. مشیرالدوله حاجی میرزا حسین خان وزیر خارجه ذی‌حجه این سال در سن 75 در خراسان وفات کرد. مرد بزال کاردانی بود که این هم مزید بر بدبختی ملت شد. من بعد از اینکه مدتی در خدمت مادرم به سر بردم، مایل شدم به اصفهان بروم. حرکت کرده وارد اصفهان شدم. اینجا به یک درجه مثل وطن من بود، زیرا در جوانی مدتی برای تحصیل در اصفهان ماندم و با اولاد حجت الاسلام آقا سید باقر مرحوم خیشی دارم و با اعیان و متوسطین آنجا رابطه آشنایی دارم. چندی در آنجا اقامت کردم و با مردم مراوده داشته. ظل السلطان خیلی با من مهربان بود و بسیار وقت مرا احضار کرده. از سیاحت‌ها و اوضاع عالم که دیده بودم و از وضع ایران صحبت می کردیم. منزلم در چهل ستون بود. در آن اوقات حسین قلی خان ایلخانی بختیاری با دو پسرش اسفندیار خان و علی قلی خان و برادرزادش محمد حسین خان و همچنین داراب خان ایلخانی قشقایی و حسین قلی خان والی پشتکوه در اصفهان بودند. ریاست قشون با صارم الدوله ابوالفتح خان شوهر خواهر ظل السلطان بود. 16 فوج مرتب و منظم در اصفهان حاضر بودند که هر روز در میدان نقش جهان مشق می کردند. گاهی خود ظل السلطان هم به تماشای مشق حاضر می شد. در آن روزها من می فهمیدم که مشغول مخابره تلگرافی با تهرانند و محرم این کار تنها بنان الملک بود. از این ترتیبات به نظرم می آمد چیزی در پرده هست. روزی من به دعوت ظل السلطان به میدان نقش جهان به تماشای مشق افواج رفتم. حسین قلی خان ایلخانی هم پیاده در رکاب زلالسلطان حاضر بود. بعد از مشق سرباز زلالسلطان تمجید از فوج کرد. ایلخانی جواب مساعد نداده از سوار بختیاری تعریف کرد. حاجی میرزا علی انصاری حاضر بود. از این کار ایلخانی متوحش شده گفت: خوب نکرد، اینها قاجارند و بی اعتبار. برگشتیم. ایلخانی و پسرانش مهمان زلالسلطان بودند. حاجی اسفندیار خان و حاجی علی قلی خان را به امارت کاج آوردند. آنجا زلالسلطان به حکیم باشی خود گفت: حکیم، اینها را ببر به منزل خودت. و به حسین علی خان هم گفت: ایلخانی را ببر به خلوت ابراهیم خلیل خان. ایشان رفتند. من هم آقا محمد ندیم باشی را با خود به چهل ستون منزل خودم بردم. فراشی مأمور خدمتم بود، آمده گفت: یکی در خلوت ابراهیم خلیل خان زنجیر شد و آن دو هم در منزل حکیم باشی زنجیر شدند. ندیم باشی گفت: ایلخانی را می کشند، چون او چند نفر را بر سفره خود کشته است. فراش گفت: متصل به تهران تلگراف می کنند و جواب می گیرند. ندیم باشی گفت: احتمال دارد در شهر آشوب شود، زیرا یک محله اصفهان بختیاری است. دو ساعت از شب گذشته شیپور بگیر و ببند به صدا در آمد. سربازان مسلح و حاضر شدند. بعضی اشخاص را گرفته شب را خیلی در انتظار و وحشت بودیم. صبح زود برای تحقیق آدم فرستادیم. خبر آوردند ایلخانی سکته کرده و حاجی اسفندیار خان و حاجی علی قلی خان را به زندان بردند. نعش ایلخانی را به تخت فولاد خواهند برد. دو ساعت به ظهر مانده نعش را با عماری و احترام از امارت چهل ستون گذرانیده به تخت فولاد بردند. تمام بزرگان پیاده با احترام با نعش حرکت می کردند تا در حجره مخصوصی دفن می کردند. هنگام عصر دیدم استشهادنامه درست می کنند که ایلخانی سکته کرده است. تعجب کردم، اینها مگر عقل ندارند؟ کسی که با سکته بمیرد باید پسرانش را حبس و زنجیر کنند. لکن از بدبختی دیدم جمعی از علما استشهاد را مهر کردند. شخصی که در حبس از حاجی اسفندیار خان اذن دفن نعش گرفته بود به من گفت: دیدی که حضرت آقای حاجی شیخ باقر هم مثل سایرین استشهاد را مهر کرد که ایلخانی سکته کرده است؟ من حیران موندم. گفتم: تعجب می کنم، اینهایی که استشهاد می گرفتند واضح است بر مهر کنندگان ریشخند می کنند و می خواهند ایشان را در میان عوام رسوا کنند. اما این مهر کنندگان چرا فکر نمی کنند که این را کسی باور نخواهد کرد؟ آیا چگونه ایشان دانستند او سکته کرده؟ طبیب بودند؟ جسدش را دیدند؟ غیب دانستند؟ باری باید تعجب نکرد از چیزهایی که در کتب می خوانیم که چه ها کردند. میرزا رضای بنان الملک را دیدم. او گفت: حقیقت این است، معتمد الدوله فرهاد میرزا سخت بدگویی از ایلخانی نزد شاه کرد. دیگران هم همراهی و تصدیق کردند. گفتم: آخر جهت چیست؟ گفت: قاجار عموماً و ناصرالدین شاه مخصوصاً نمی خواهند یک نفر در ایران در عقل یا علم یا فضل یا اقتدار و هنر مشهور و سرآمد باشد، خصوصا کسی که قدرت و یاور داشته باشد. اینها به شاه گفتند که ایلخانی با چندین نفر از اولاد و اقوام دلیر و اینقدر ایل شجاع مطیع هرگاه به خیال خود سری بیفتد اسباب خطر خواهد شد، باید او را قلع کرد، که دیگران هم از قبیل ایل قشقایی و والی پشت کوه حساب خود را بکنند و الا تقصیری بر ایلخانی مدلل نشده، تقصیر همان دارایی و اقتدار او بود. بعد به حضور زلور سلطان رفتم، فرمود حاجی دیدی این مرد چه جرأتی داشت؟ سری به تصدیق حرکت دادم که فهمید انکار این کار را می کنم. بعد گفت دیدی علما استشهاد نوشته تصدیق کردند ایلخانی با سکته مرد؟ تصدیق کردم. بعد گفتم مرخصم عرض بکنم؟ گفت بگو. گفتم گویا به یک تخت چهار پایه نشسته بودید، سه پایه آن را خراب کردید، دیگر بعد از این اگر یک کت خدا را احضار کنید اطمینان نخواهد کرد. از این سخن من خیلی درهم شده، گفت به من چه دخل دارد، معتمد الدوله نزد شاه تفتین و تحریک به قتل کرد. گفتم آن در باطن بود و کسی نمی داند، پس این را به دست شما کرده اند، خیانت بزرگتر به شما شده، در ایران بدنام و بدقول و آدم کش به خرج رفتید و یک ایل مقتدر را در همسایگی خود دشمن کردید، از آینده روزگار که خبر دارد. بسیار مشوش و اوقات تلخ شد، من برخواسته به منزل رفتم. فردا بنان الملک را دیدم، گفت شما خوب نمی کنید، این عبارات را به اینان نمی توان گفت، من در کار بودم که اصرار به قتل او داشتند. زلور سلطان راضی نبود، حتی اینکه پول زیاد به شاه تقدیم کرد قبول نفرمودند و به واسطه کشتن ایلخانی اهمیت زلور سلطان از میان رفت. گفتم از مکافات عمل غافل مشو. مدتی در اصفهان بودم، سال 1298 قمری به سر آمد، بهار سنه 1299 قمری 1261 شمسی رسید. اکثر کارها به وضع سابق است، مستوفی الممالک صدر اعظم و زلور سلطان همان کارهایش با اوست، همچنین کامران میرزا. رکن الدوله هم در خراسان است، معید الدوله حاکم زنجان، عباس میرزای ملکارا در قزوین و صاحب دیوان با شاهزاده جلال الدوله حاکم فارس. روز به روز پیشکش حکام بیشتر می شود، ولایت ها را به قیمت زیاد می فروشند، تعدیات بیشتر می شود، بزرگان حرصشان به جمع مال زیادتر گردیده، رقابت در عیش و تجملات هست، کسی در خیال ترویج علم و صنعت و ادبیات نیست. روز به روز تجارت خارجه خصوصا روس و انگلیس در ایران بر وسعت خود می افزاید و صنایع ایران بر می افتد، رعایا پایمال می شوند، هزاران عمله به طرف روسیه و عثمانی رهسپار می گردند، قشون ایران نابود می گردد، اسلحه را همه جا امناء دولت به اشرار می فروشند و همه از عاقبت کارها غافلند. عادت چیز غریبی است، از اقامت خسته شده خیال سیاحت به سرم افتاد، از اصفهان به خونسار و کمره و از آنجا به بروجرد و از بروجرد به کرمانشاه رفتم. چون کردستان ایران را ندیده بودم عازم شدم آنجا را سیاحت کرده به آذربایجان بروم. حاجی وکیل الدوله از خواص خودشان تا با تاق بستان که نقل مکان کردم همراه کرد. رئیس تلگراف محمد صفی میرزا که بسیار جوان خوبی است با من همراهی کرد. از آنجا با دوستان وداع کردم. خودم و یک نفر خادم و یک نفر بلد راه بودیم. حاجی وکیل الدوله سفارش نامه به میرزا یوسف مشیر دیوان در سنندج نوشت. حرکت به کردستان اواسط شعبان 1299 قمری، تیر 1261 شمسی. بعد از نصف شب به طرف کامیاران حرکت کردیم. راه اگرچه ناهموار است اما بسیار باصفاست. علف و گلها صحرا و کوه را پوشانیده، فضا از عطر پرگردیده، کبک خیلی فراوان و اول صبح در روی سنگ‌ها به خواندن مشغول. از هر طرف صدا به صدای هم می‌دهند. مردم در صحرا مشغول شیار و زحمت بودند. اهل کرمانشاه و کردستان با هم کردی حرف می‌زنند. بدبختانه در این فضای دلکش ایران حالات انسان‌های بیچاره دل را تنگ می‌کند و غم را چون سیل می‌آورد. با اینکه به حسب خلقت نسلاً زیبا صورت هستند، لکن گرد اندوه بر روی همه نشسته. رنگ‌ها زرد، بدن‌ها لاغر، لباس و جسد کثیف و چرک، جبهه‌ها پرچین، چشم‌ها بر زمین، لب‌ها آویخته، گویا به غیر حالت گریه و نوحه ندارند و خرمی از این مملکت بار بسته. باری همه می‌گفتند چه بسیار دختران کوچک را از دست مادر داغ دیده گرفته به کنیزی به غربت می‌برند و اطفال ما را مانند حیوانات به جزئی قیمت می‌فروشند. چه بسیار شده اولاد مردم را به سرقت برده، به قیمت نازل فروخته، پدر و مادر را به آتش حسرت نشاندند. به هر صاحب حکم مسلمانی شکایت بردیم، جز جواب یأس نشنیدیم. زیرا خودشان هزاران نفس را ارزان می‌خرند و می‌فروشند. به کامیاران رسیده در خانه رعیتی منزل کردیم. بسیار اهالی مهربان و ساده دل و عوام بی‌غرضی بودند. دوغ بسیار خوبی بهتر از مال بروجرد آوردند. به خودمان و اسبان به قدر امکان خدمت کردند. از این مهر بی‌غش ایشان حظ می‌بردم و بر مظلومیت ایشان افسوس می‌خوردم. باز بعد از نصف شب به راه افتادیم. راه به همان نحو بسیار باصفا، بهتر از پیشکوه و پشتکوه که آنجا آبادی جز چادر نداشت، اینجا باز آبادی هست. مردم کردستان از لرستان آرامتر و مطیع‌تر هستند و از صورتشان معلوم می شود از یک جنس هستند. بقیده من باید از اصل قدیم آریایی باشند که نسل‌های دیگر از ترک و عرب و غیره که داخل ایران شدند به اینها زیاد تأثیر نکرده است. رسیدیم به یک منزل که تخت سلیمان می گویند. در ایران بسیار جاها به این اسم خوانده می شود. جای خیلی با صفا و دلگشایی است. مسجدی هم داشت. جمعی در آن بودند. دلیل ما را برد به خانه دوست حاجی وکیل الدوله که سفارش کرده بود. احترام کردند و بعضی اشخاص به دیدن آمدند. اهل سنت درویش مسلک و مهربان و مؤدب بودند. از مهربانی و مهمان دوستی ایشان دلخوش شدم. گفتند ما بیچارگان همیشه مانع از محبت و الفت داریم. اولا ظلم، ثانیا نفاقی که دولتیان میان مردم انداخته نفع میبرند، ثالثا ملاها که به اسم اختلاف مذهب ما را به هم میزنند. ما که نمیفهمیم. پیغمبر یکی، قرآن یکی، قبله یکی، این دو مذهب دو دین از کجا در آمد؟ در زمان پیغمبر کجا بود؟ پیغمبر کدام را تقریر فرمود؟ یقین است این اختلاف ها را کسانی انداختند که عوام را خر ساختند و گفتند تمام عمر جان می کنیم، روی راحت نمی بینیم، هر دو روز ما را به یکی اسیر می دهند. لکن از ناصرالملک شکایت نداشتند و می گفتند ما را سپرده به میرزا یوسف مشیر دیوان که از اهل ولایت است، جای همه را می داند و نیک و بد را می شناسد، اگر ظلم هم بکند باز ملاحظه هم ولایتی و آینده را می کند و مثل دیگران برای غارت بردن نیامده است. ورود به سنندج شعبان 1299 قمری تیر 1261 شمسی. سه ساعت از شب رفته به طرف سنندج حرکت کردیم. راه بسیار باصفا و هوا خوب، شب ماهتاب و از روز خوشتر راندیم. صبح به خانقاه حاجی شیخ شکرالله که در اینجا سمت ارشاد دارد و هزاران مرید دارد وارد شدیم. من توقف کرده مشغول ادای فریضه شدم. بلد راه که همراه بود به تاخت به شهر رفت. ما هم بعد از نماز حرکت کردیم. به خادم گفتم ما باید در کاروانسرا که منزل قرباست نزول کنیم. نزدیک دروازه شهر دیدم همان دلیل با سوارهای دیگر به عجله می آیند. رسیده گفتند آقای ناصرالملک تلگراف به مشیر دیوان کرده و سفارش نموده که به شما احترام و خدمت کنند. مشیر دیوان که منتظر ورود بود به شکار رفته، لکن تهیه منزل و مهماندار و استقبال را دیده. باید به دارالحکومه وارد شوید. الان جمعی حاضر بودند شما را استقبال کنند، چرا عجله کردید؟ گفتم این تشریفات موافق عالم درویشی نیست. به هر حال وارد دارالحکومه شدم. قصر عالی باشکوهی است در محلی رفیع که مشرف است بر تمام شهر و اطراف. باغ وسیع و تالارهای عالی دارد. سنگ مرمر زیاد به کار رفته، پاکیزه و دلکش، فرش‌های پربها گسترده، همه گونه اسباب پذیرایی آماده بود. بعد از صرف غذا و استراحتی به حمام مخصوص قصر رفتم. خیلی پاک و آب زلالی داشت. عود به تالار کردم، دیدم شیرینی‌ها چیدند و به خلاف وضع درویشی ترتیب ملوکانه دادند. از کسان مشیر دیوان و اجزاء حکومت حاضر بودند و نهایت احترام و مهربانی می کردند. گفتند سواری فرستادیم به مشیر دیوان اطلاع دهد. ملا علی النقی شیخ الاسلام و ملا بهاء شیخ الاسلام به دیدن آمدند و تجاری که از اهل کاشان و شیراز و غیرها بودند دیدن کردند و بعد از صرف نهار خلوت نمودند. من هم خوابی کرده برخواسته مشغول گردش در قصر شدم. عصر مشیر دیوان هم از شکار برگشت و اعیان شهر همه به ملاقات آمدند. میرزا علی النقی برادر مشیر دیوان و خودش همه نحو انسانیت به جا آوردند و از شکار خود حکایت نمودند. گفتند کپ که در این کوه‌ها بسیار فراوان است، ما سواران و پیادگان را قسمت کرده جا به جا در هر طرف کوه می‌گذاریم. کپ‌ها را از طرفی می‌پرانند، به طرف دیگر که رفتند باز می‌پرانند. علل اتصال در چند دفعه خسته شده می‌افتند و ما می‌گیریم. غالباً زنده گرفته می‌شوند. شکار در اینجا خیلی زیاد است. واقعاً گوسفند و لبنیات و روغن و پشم و فرش کردستان اهمیت دارد و مال التجاره آنجاست. بالجمله شب را از بزرگان و محترمین مهمانی با شکوهی بود و هر یک به زبان و بیانی اظهار محبت می کردند. بعد از تفرقه جمعیت هم من در آن قصر عالی قدری در دل شب به تماشا مشغول شدم. هوا ملایم بود، در پشت بام ها چراغ ها روشن و قصر بر همه مشرف. روشنایی مخلوط به بلندی عمارات و درختان منظره قشنگی داشت. صبح باز آقایان اظهار محبت ها کردند، من هم کاغذها به محلات و تهران نوشتم. بعد به میرزا علی النقی گفتم امروز مساعدت می کنید، من در شهر و اطراف آن جاهای دیدنی را دیده، فردا رفع زحمت کنم. گفتند ممکن نیست بدین زودی بروید، باید از این مردم که دیدن کردند بازدید نمایید. ملا محمد تقی که ملای شیعیان بود به دیدنم آمد، بسیار متعصب به نظر آمد. حاجی شیخ شکرالله دیدن نکرد، آدم فرستادم که از هر دو شیخ الاسلام بازدید کنم. برادر مشیر دیوان اظهار کرد که هر دو وعده مهمانی به نهار فردا خواستند. من خواستم عذر آورده فردا حرکت کنم، گفتند صحیح نیست، باید به مهمانی هر دو رفته میان ایشان هم صفای کامل بدهید. بعضی از بزرگان قالیچه و جل اسب و دستکش و جوراب اعلی هدیه فرستادند. ملا علی النقی شیخ الاسلام یک قالیچه خوب فرستاده بود. آن روز نهار به خانه ملا علی النقی شیخ الاسلام مهمان بودیم. تمام اعیان و بعضی طلاب مدعو بودند. مهمانی خیلی عالی کرده بود. آن روز بازار و بعضی اطراف شهر را گردش کردم. توتون هم مال و تجاره آنجاست. فردا به منزل آقا بها شیخ الاسلام دعوت شدیم. همان جمع که در مجلس اول بودند اینجا هم حاضر بودند. شیخ شکرالله را هم در مسجدش ملاقات نمودم. بالجمله بسیار خوش گذشت و از همه انسانیت و احترام دیدم. فردا که بنا بود حرکت کنیم، اسدالله بیک آدم مشیر دیوان که به خدمت من گماشته بود آمده گفت میرزا دو توپ خلعت داده که یکی را به نوکر خودتان و یکی را به من مرحمت کنید و مبلغی داده که به این خادمان و دربان و فراشان انعام فرمایید و یک قالیچه خوب هدیه کرده روی آن نماز بخوانید و 100 تومان هم داده برای اینکه در منازل و راه انعامات کنید. من خیلی شرمنده از انسانیت ایشان شده رد نکردم. دیگر آشنایان زیاد مهربانی کرده به وداع آمدند. مشیر دیوان گفت چون سفر شما درویشان است، مقرر کردیم که چند نفر دلیل راه با شما باشند و در راه زحمت نکشیده باشید. واقعا خیلی تشکر کردم که خداوند به من مقام حکمرانی در ایران نداده، زیرا هر چند کارهای معتمد و دوله را در شیراز دیدم، لکن اینجا آثار او واضح تر بود، زیرا در چنین ایالت کوچک سرها بریده، خانه ها برباد کرده، مردم در حق او چه ها می گفتند و چقدر مردم دست و پا بریده که نمونه اعمال او بودند دیده می شوند و در مجالس و محافل فجایع کارهای او ذکر می شد. اما حکام جزء سقز و بانه و غیره او را مدح کرده می گفتند به موجب اقتدار او ماها سر می بریدیم، شکم می دریدیم، چشم می کندیم، جرمها می گرفتیم، مالک رقاب بودیم. ناصرالملک حکومت و سیاست ندارد، ما نمی کنیم، خودش هم نمی کنیم.